أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون موضوع بحث ما انتظار انسان مضطر بود به تعبیر دیگه جهاد فرهنگی در عصر غیبت عرض کردیم که مهمترین نکته که تو دوره غیبت باید بهش برسیم این است که ما وضعیت اون وضعیت انسان مضطره نه انسان عادی انسان عادی انسانی که برنامه‌هاش معلومه تکلیفش معلومه همون روال‌های عادی هم طی می‌کنه اما اگر بفهمیم انسان مضطریم و اونگونه که مضطر باید عمل کنه عمل کنیم انشاءالله به ظهور میرسیم کسی که مضطر بشه به محض اینکه دعا کنه خدا اجابت میکنه و بدی رو کنار میذاره و اونها رو خلیفه در زمین قرار میده ما چرا احساس اضطرار نمی کنیم؟ چرا خیلی زندگیمون عادیه؟ دو تا دلیل داره یکی اینکه خدا رو واقعا خدا نمیدونیم یعنی چیزای دیگر هم کنار خدا قبول داریم به اسباب و وسایل و تکنولوژی و چیزای مختلف خیلی دلخوشیم کارامون با این امور پیش میره و به خیالمون پیش میره خب دیگه وقتی پیش میره دیگه حالا خدا هم حالا باشه نباشه گاهی وقتا سر نماز حداقل یاد خدا بکنیم اونم تازه معلوم نیست اول نماز الله اکبر که میگیم ببینیم بقیه مشکلاتمون رو حل کنیم تا آخر نماز یادمون میاد که بنده خدا میگم وقتی سلام میدم میفهمم نماز خوندم چون که همینجوری که آدم بی خودی سلام نمیده هیچ کی نباشه دور و برش همه تو خونه بشینه سلام بده خب معلومه که نماز خونده که سلام داره میده دیگه خیلی وقتا انقدر حواس ما پرته که اون سلام دادن نمیفهمیم نماز خوندیم و مشکل دوم ما اینه که به این مشکل اول برمیگرده اینه که عالم رو دنیا میبینیم فقط توجه نمیکنیم تو آخرت داریم زندگی میکنیم چون عالم و دنیا میبینیم با همین وسایل هم کارمون پیش میره با همین برنامه ریزی هم کارمون پیش میره خیلی هم جای نگرانی نیست خب دنیا همینه دیگه نمیدونم خلاصه این قضای چیزی میخوای میری خرید میکنی یه کاری میکنی پول در میاری همین کارهای مختلف که تو زندگیامون داریم چون دنیا رو فقط دنیا میبینیم چون زندگیمون رو فقط تو دنیا میبینیم خب اتفاقا دنیادارها که بهتر از ما دارن زندگی میکنن اونایی که دنیا مدارن اونایی که برنامه‌شون رو با دنیا تنظیم میکنن خیلی از این اروپایی‌ها خیلی از این غربی‌ها اونا تو دنیا زندگی کردنشون که راحت‌تر از مان بعد دفعه شروع کنیم قرقر کردن که آقا این چه وضع کشوری داریم این چه مشکلات داریم راستن بگیم مشکلات هست و چرا چون آخره میگیم مقایسه میکنیم خیلی وقتا با این کشورهای مثلا به اصطلاح پیشرفته میگیم ببین اونا چقدر زندگی خوبی دارند زندگیشون خوبه یا نه مادام که فکر میکنیم زندگی اونا خوبه اصلا احساس نیاز به امام نمیکنیم اصلا امام بیاد چیکار بکنه مثلا امام میخواد بیاد یه تکنولوژی پیشرفته تر بشه خب بشه چه مشکلی از چی حل میکنه خب مشکل فقر رو اینا حل خب فوقش دارم حل بشه اولا که تو همون کشورم حل نشده ساین هم به فرض حل بشه ما اومدیم تو جهان زندگی کنیم که مشکل فقر حل بشه یه مقداری باید زندگیامون رو جدی بگیریم خدا یه امکانات عظیم برای ما قرار داده اگه یه امکاناتی که هم بهش فکر کنیم اون وقت زندگیمون این نیست به این بچه که تو شکم مادره دستگاه تنفسی داره دستگاه گوارشی داره انواع دستگاه بدنش داره اگه اونجا بتونه بهش بار حرف بزنی، بری باش صحبت کنی، اون میگه آقای چه خدا این همه وسیله گوشته، یه ناف دارم همه مشکلاتم هم حل دیگه. میدونی که تمام تغذیه و همه چیه بچه از طریق بنده نافه. همه مشکلی چه خدا این همه وسیله گوشته، جای منم تنگ کرده، راحتم نیستم. این همه به ما سرمایه داده تو وجودمون که اینجا زندگی کنیم، این همه توانایی عظیم توی فکر و تعقل به ما داده. یه بار توی یه چیزی میخوندم، میگفتش که اگه این بحث علمی میخوندم، گفت کسی که نیروهایی که تو بدنش، نیروهای تازه اینا غربی ها میگفتن نه نیروی معنوی، اینا همین نیروی فیزیکی مادی، گفت نیروهای بدن تو بتونی یه لحظه تو انگشتت متمرکز کنی، میتونی باهاش یه ساختمون نه 50 طبقه هم چیزی رو بندازی خراب کنی. یعنی حالا رقم شبیه طبقاتش تو همین مایه ها بود، حالا 50 طبقه، 40 طبقه، حالا 45 طبقه، نمیدونم چقدر بود، ولی این بحث فیزیکیشو میگفتا که شما نیروهایی که تو بدنت داری متمرکزش کنی تو روی نوک انگشتت، میتونی باهاش مثلا یه ساختمون اینجوری رو بزنی داغون کنی، از بمبای آنچنانی هم قوی تر. حالا این تازه فیزیکشه، این تازه مادیشه، تو به لحاظ معنوی چی؟ یه اشاره میکنه در خیبر رو میکنه، میکنه سپر خودش. شنید دیگه داستان از دلی رو، که وقتی که بعد از این که جنگ تموم میشه، یادم رفت 10 نفر یا 50 نفر مرد جنگی میان با هم دیگه در رو نمیتونن بلندش کنن. حالا یادم سال 10 نفر بگی شما، 10 نفر نمیتونن این در رو بلند کنن، تازه درم میکنه از جاش، کندن در از جا خودش یه چیزیه، یا شما در رو باز میکنی یه بار در رو میکنی. همین الان برید در خیلی معمولی خونتون که در سبکی باشه، در پنجره یه جای عادی رو که سبکه میتونی بلندش کنی تو حالت عادی، ببین میتونی بکنیش؟ یعنی هم باید بتونی اینو بلندش بکنی هم بکنی. بعد در رو کند، بعد گفتن که چجوری کندی بعد جنگ، به خود عزت کن چجوری کردی؟ گفت نه با قوت رحمانیه، با نوری الهی من این کردم، وگرنه با نیروی جسمی که نمیشد. این همه نیروها رو توی ما گذاشتن که چی؟ این همه توانایی تو ما هست که چی؟ این همه ظرفیت تو ما هست که چی؟ که بتونیم دزدی به احسن وجه انجام بدیم، سر مردم کلا بذاریم، میلیاردی بکشیم بالا. وقتی اینه دیگه، استعدادهای فوق‌العاده که در راههای هم استفاده میشه. اگه کسی بخواد از این نیروهاش استفاده کنه، از این فکرش استفاده کنه، چه کارا میتونه بکنه؟ بعد این همه گذاشتن که ما تو 50 سال 60 سال 100 سال زندگی کنیم بمیریم، عمدش هم استفاده نکنیم. میدونید که اغلب ما انسان‌ها از اغلب فکرمون و اغلب نیروهامون استفاده نمی‌کنیم. باز یه مقاله علمی می‌خوندم، میگفتش که غالب انسان‌ها تو عمرشون نمیدونم 1000م 10000م مغزشون رو به کار می‌گیرند. حالا رقمش یادم نیست، ولی خیلی خیلی کم تو کل زندگیمون. اونایی که نابغه‌ن نمی‌دونم مثلا 1% مغزشون رو به کار می‌گیرند. تا این رو تو اینترنت جستجو کنید دیگه، این خبر رو راحت دید پیدا کنید که میزان استفاده ما تو فکرمون، تو زندگیمون، تازه مغزه که دارم میگم، مادیشو دارم میگم و معنویشو ولش کن. این همه امکانات و توانایی به ما داده برای چی؟ خب برای این دنیا نیست دیگه، مثل اون بچه تو جنین توی شکم مادر که این همه امکانات داره میگه به چه دردی میخوره. خب راست میگه، اگه قرار بود تو شکم مادر تا آخر بمونی همونجرم نابود بشی، اینا به دردت نمیخورد. اینا برای یه زندگی دیگه است که تو اینجاست. این همه امکانات دادن به ما برای یه زندگی دیگه، اینا به دردمون میخوره. البته اینجا هم از این امکانات یه کمی استفاده میکنیم، همون گونه که بچه تو شکم مادر خلاصه دستش هم تکون میده، پاش هم دگون میده. دیدید یعنی این بچه ها وقتی سیز میشه لگد بزنن به شکم مادرشون، پای دگون میدن، دست دگون میدن. اما این دست و پا به چه دردی میخوره؟ همین دست و پا میاد تو این دنیا، ببین چقدر استفاده داره. آکروبات بازار نیا کن چه کارایی میکنن، چه استفاده از دستشون میکنن. نمیدونم این ژیمناستیک کارا چیا، این همه میشد استفاده کرد. اصلا به اون بچه تو شکم مادر بگه میدونی یه جایی هست اونجا کجاست؟ یه جای دیگه است؟ نه، همونجاست که تو هستی، فقط تو فعلا نمیبینی دورو برای تو. بچه همینجاست دیگه، تو همین شگرم آدن، تو همین دنیاست، کنار ماست دیگه، نمیبینی، فعلا بسته ای، گیر افتادی. بیا بیرون ببین چه خبره. ما اگه بفهمیم چه خبره تو عالم، بعد ببینیم از این همه خبر چقدرشو من دارم که بتونم ازش استفاده کنم. شنیدید تا قبل از ظهور کل علم که بشر کشف میکنه، میگم معنی دو حرفه. اگه حروف 28 حرف باشه، 29 حرف، چقدر حروف عربی مثال میزنن تو حدیث، 28 حرف باشه، دو حرفش تا قبل ظهور کشف میشه، بعد ظهور 26 تا دیگه فهمیده میشه. بعد مثال قشنگه این حدیثه، مثال خیلی قشنگیه. ببینید، نه اینکه 14 برابرش رو بعدن میفهمن، دو میشه 28، 14 برابره. نه اینکه علم 14 برابر میشه، به حروف مثال میزنه. حروف نیا کن، شما اگه دو تا حرف داشته باشی چند تا کلمه میتونی بسازی؟ مثلا آ و ب، میگه آب، بابا، با، آبا، باب، آیه، این کلماتو میتونی بسازی دیگه. حالا اگه دو تا حرفت بشه سه تا حرف، چند تا کلمه میتونی بسازی؟ بشه چهار تا حرف، چند تا کلمه میتونی بسازی؟ بعد اگه دو تا حرفت بشه کل حروف الف و، حالا چقدر کلمه میتونی بسازی؟ دیگه بی نهایت. همینجور میتونی کلمه بسازی. یعنی مقدار علمی که تا قبل از ظهور داریم اینقدره. بعد آیا علمه فقط از جنس تکنولوژی ایناست؟ یعنی کل این تکنولوژی ها، اینه پیشرفته بشر که حالا داره پیشرفت میکنه، کلش تموم بشه رو هم دیگه تا قبل ظهور میشه دو حرف. اون 26 حرف دیگه به چه دردی میخوره کنار این دوتا؟ این دوتا هم هستی که داریم ما ازش، چون انقدر ما تو عالم کار داریم، انقدر وقتمون کمه، انقدر مسیر طولانی باید طی کنیم. آقا ما به کجا باید برسیم؟ به خدا. خدا چقدره؟ بی نهایت. میخواییم مسیری طی کنیم تو بی نهایت. تو چه مدت؟ فوقش 100 سال میشه؟ چقدر باید سرعت داشته باشی؟ دوستان ریاضی بلدن یا نه؟ باید حتما سرعتت بی نهایت باشه. زیر بی نهایت باشه جواب نمیده. خب ما میتونیم با سرعت بی نهایت حرکت کنیم. آقا بالاترین سرعتی که ما سراغ داریم سرعت نوره، 300,000 کیلومتر در ثانیه. نه کمه، خیلی سرعت کمه، اصلا به درد نمیخوره، جواب نمیده. آقا 3 میلیارد کیلومتر در ثانیه قبوله؟ نه کمه. آقا چجوری میشه؟ آهان، هر وقت بفهمی که این سوال چجوری میشه برات پررنگ بشه، جدی بشه، اون وقت میفهمی عجب بیچاره ایم ما، نفهمیدیم چجوری میشه. ما داریم آرام 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 حرکت میکنیم، آرام آرام. مثلا سرعت های نور رو من میگم آرام آرام ها، در مقایسه با سرعتی که باید حرکت کنیم. بعد بفهمیم آخه کجا میخواییم بریم. تا وقتی نمیدونیم کجا میخواییم بریم، چه راهی میخواییم بریم، اصلا احساس نیاز نمی کنیم. این بچه ها که کنکور دادن دیدید؟ آخه کنکور ها، حالا کنکور هم هیچ خبری نیست، ما رفتیم دادیم، دکتراش هم گرفتیم، هیچی نشد. کنکور ها بعد بشینی یک سال درس بخونی، حالا یه سال خیلی، از سه سال قبلش میرن درس میخونن. یه هدف که داشته باشی متناسب با هدفت برنامه ریزی میکنی. ما چون هدفمون رو جدی نمیگیریم، برنامه ریزی هم نمی کنیم. هدفمون کجاست؟ تو خودت برو نگاه کن ببین هدفت کجاست، هدفت چیه. یکم به خودت نگاه کن، تو هدفت اینه که خونه بخری، ماشین بخری، ازدواج کنی، بچه دار بشی، همین؟ آقا چه فایده داره اینا رو کردی؟ آقا عالی ترین ماشین، عالی ترین خونه. هر وقت هواپیما سوار میشم اولین چیزی که به ذهنم خطور میکنه وقتی پنجره نگاه میکنم، نیا کن بزرگترین خونه هایی که ما داریم تصور میکنیم اینقدر، تازه بعدی که میری اینقدر هم کوچیکتره. برج میلاد اینقدر میشه، درست یا نه؟ تازه هواپیما، نرفتم هنوز سماوات رو طی کنم. اگه سوار موشک بشی بری مثلا مریخ، اون موقع که دیگه کل کره زمین اینقدر میشه. کل دارایی ما چقدر میارزه؟ که براش تلاش میکنیم، که صبح و شب داریم میدویم دنبالش، کل تفریحاتمون چقدر میارزه؟ آخه یکم به خودت نگاه کن ببین تو کی هستی. فرشته ها کل عالمو دارن امورشو میگردن، ول مدبرات امرو، کل عالم میگم کهکشان ها در مقایسه با عالم خیلی کوچولو ها، کل عالمو میگردن، اینا سجده میکنن به آدم. یعنی ما دربست در اختیار تیم. بعد ما چقدر اینا استفاده میکنیم؟ بابا یه کمی تکون بخوریم، یه کم به خودمون بیاییم. ما اومدیم تو جهان چیکار بکنیم؟ کار خیلی خیلی بزرگی داریم، نمیدونیم، غیب همش برای ما. غیب یعنی همین دیگه، یعنی چیزی که نمیشناسین، مخفیه، آشکار نیست برات. آقا خودت غیبی از خودت، خودت نسبت به خودت غایبی، نمیبینی خودتو، فکر کنی خودت همینی. من اینم، این همه توانایی عجیب غریب که علم داره. ببینید امروز فوق تخصص قرنیه چشم داریم. یه زمان یکی شد دکتر، بعد گفتن نه دکتر که نمیشه، مثلا فقط سر یه چیز، بعد گفتن سرم نه، چشمش یه چیز، بعدم چشمم نه، قرنیه چشم فقط یه تخصص داره. ببین بدن ما چقدر فوق تخصص میخواد. این تازه فقط بدنمونه، روحمون چه خبره؟ به ما چه وجود بزرگی هستیم، چقدر عظیمیم، از فرشته ها بزرگتریم، از فرشته ها برتریم. خدا این همه امکانات داده به ما که چی؟ که 100 سال زندگی کنیم توی همینجا، کمی ماشین و خونه و اینا و تموم شد. آخه به چه دردی میخوره این زندگی با این همه امکانات؟ چه که 100 میلیاردی بهت بدن، بگن آقا این دست چکو که داری مثلا 100 تا چک داره، 100 تا برگه داره، 100 میلیارد تومان هم توش هست، چون اولی خریدی که میکنی پفک، 5000 تومنه، 10000 تومنه، چقدر چک اولو میدی پفک، امضا میکنی ورقه اول رفت، چک دوم هم میدی چیپس، چک سوم هم میدی یه نوشابه. مسخره نیست؟ آقا این دسته چکت داره تموم میشه، 100 میلیارد تومن توش پول داری. آقا فعلا یه نمیدونم یه شکلات خیلی خوشمزه‌ای هست، تازه پیداش کردم، خیلی خوبه ها، این شکلات 50000 تومنه. دسته چک بعدی حالا رقم رشد کردی، میدی شکلات 50000 تومانی. آقا دسته چکت داره تموم میشه، به ورق آخر رسیدی، آخریش هم بیا کمی چیزا میدی میره، به چی میمیری؟ تموم شد. حیفه. این دسته چکر جدی بگیر. تازه 100 میلیارد میگم خیلی کم میگم که با هم بتونیم ارتباط برقرار کنیم، وگرنه 100 میلیارد که چیزی نیست. این مخفی ها رو بشناسیم، یه کمی فکر کنیم به این مخفی ها، اینه که غایب از ماست. آیش چی بود دیروز خوندم؟ قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. غیر از خدا این غیب ها رو نمیدونه. برو سراغ خدا. خدا به ما هم میگی؟ آره. رسیدیم به آیه که امروز بخوایم بحث رو بکنیم، آیه 60 و 71. یکم حروفش ریز، من اعدادش خوب نمیدونم، فکر کنم 71 باشه. و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. ما گفتیم هیچ غیبی و غیر خدا نمیدونه ها، اما من خدا دارم به شما میگم هیچ غیبی نبود مگر اینکه تو کتاب مبین گذاشتمش. آقا کتاب مبین یعنی لوح محفوظ، قرآن که نیست. کی گفته کتاب مبین قرآن نیست؟ آیهشو بخونم برات. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. سوره مائده آیه 15. به سمت شما از جانب خدا اومد یه نوری، و از جانب خدا به سمت شماها، نه به الی رسول فقط، به شماها کتاب مبین آمد. آقا این کتاب مبینه، میگه هیچ چیزی نیست که من توی نذاشته باشم. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. من کتابو بر تو نازل کردم، نه کتابی که تو لوح محفوظ مونده، اونی که نازل شده، اونی که اومده پایین دست ماست، تبیان همه چیزه، هر چی بخوای توش هست. ما کان حدیث، این آیه 89 سوره نم بود، آیه 111 سوره یوسف رو میخوام بخونم. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شی. این یه حدیثی نیست، یه مطلبی نیست که دروغ بگه. این تصدیق کننده کتاب‌های قبلیه و بیان و تفصیل دادنه، نه خلاصه کردن. تفصیل همه چیه؟ همه چی یعنی چی؟ یعنی همه چی. آقا یعنی همه علوم دوشه؟ همه علوم که همه چی نیست. همه چی گفتم، نه همه علوم. علوم کلیاتو میگه. من ماه رمضان یه بحث داشتم توی شبکه 4، اینو مفصل توضیح دادم که قرآن همه چی دوش هست. بعد اول صحبتم اونجا گفتم این بنده خدا آدم خیلی خوبی هم هست، نگرفت مطلب من. من کشتم خودم اونجا تو اون جلسه اینو بگم بنده خدا نگرفت، نمیدونم مخاطبینم حتما نگرفتن. گفتم آقا اولین نکته من اینه که وقتی در مورد یک کتاب صحبت میکنیم حواسمون باشه کتاب با معلم یا کتاب بدون معلم، خودآموز یا معلم میخواد. ببین کتابای درسی مدرسه شما اغلبش معلم میخواد، اما بخیر که آی کیوشون بالاتر میتونن خودشون هم بخونن. اما وقتی مثلا میری سراغ کتاب نمیدونم فیزیک و نمیدونم کتاب جبر و مثلثات و اینها، اونا دیگه خیلی دیگه حتما باید معلم بخوای. نه میری دانشگاه، کتابا دو جوره، برخی کتابا خودآموزه، برخی کتابا معلم میخواد. کتابی که معلم میخواد و خوندی نفهمیدی نگو کتاب ضعیف بود، نگو تو من کتاب مطلب نداشت. اولین اشکالی که باید میگن معلم دیدی، استاد دیدی یا ندیدی. اگه میخوایم درباره قرآن صحبت کنیم اولین سوالش این است که آیا این کتاب خودآموزه یا معلم میخواد. این کتاب مقدارش خودآموز هست، همین الان میگه آیه، اما عمدش نیازمند معلمه. بعد من اونجا گفتم وقتی من دارم میگم قرآن همه چی توش هست به شرط معلم، نه بدون معلم. معلماش ادعا کردن ما همه چی رو میشناسیم. از امام صادق علیه السلام دو تا حدیث برات میخونم. انیل این تو کافی جلد 1 صفحه 261 و 229، این دو تا حدیث اونجاست. امام صادق علیه السلام فرمود انیل اعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم ما فی الجنه و ما فی النار و اعلم ما کان و ما یکون. من آنچه در آسمان هاست، آنچه در زمینه، اونچه تو بهشته، اونچه که تو جهنمه، اونچه که بوده، اونچه که خواهد بود، چیزی میمونه؟ میگه همه اینا رو میدونم. افراد تعجب میکنن آه چه ادعایی کرد این آدم. حاضر که مکس میکنه، بعد میگه که علمت ذالک من کتاب الله عز و جل، من همه اینا رو تو همین کتاب پیدا کردم. ان الله عز و جل یقول فیه تبیان و کل شیء. همین خوندم آیه شو دیگه، تبیان و کل شیء. یه خود خدا گفته بیان همه چیه. در جای دیگه باز امام صادق علیه السلام فرمود انی لعلم کتاب الله من اوله الی آخره. من کتاب خدا رو از اول تا آخرش بلدم، همه‌شو بلدم، نه مثلشو با خیلیشو بلد نیستم. مثلا اول سوره گفتیم تاسین یعنی چی؟ رمزیست بین خدا و رسولش. خب خدا باز رمز بذاره با رسولش، چرا به ما گفت؟ خب بلد نیستیم، پهلو معلم نرفتیم، هی شروع میکنیم از خودمون بافتن. یکی از خاصیت حروف مقطعه بدونیم که یه جایی تو قرآن هست که نمیدونیم. خوبیاش اینها که بدونیم حداقل یه جایش هستش بدون معلمی چی نمیشه فهمید. این مفسرین همه جا رو بحث میکنن به حروف مقطعه که میرسن، یه رمزی بین خدا و رسولش، خودشون میدونن دیگه، به ما چه ربطی داره؟ خب به شما چه ربطی داره چرا تو قرآن آورد؟ پیامبران قبلی میگفتن خدا یه پیامبری میفرسته تو کتابش حروف مقطعه داره. این حروف مقطعه علکیه، اون برای کسی که قرآن جدی نمیگیره علک. امام صادق فرمود من کتاب خدا رو از اول تا آخرش میدونم، انگار تو مشت منه، که انه فی کفی، فی خبر السما و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما یکون. توش خبر آسمان هست، زمین هست، اونچه بوده، اونچه بعدن میاد، اونچه که الان هست، همه چی تو قرآن هست. خود خدا فرمود قال الله عز و جل فیه تبیان و کل شی، همه چی توش بیان شده. این ائمه شاگردی ائمه کردن آدم ها رسیدن به مقامات. ابن عباس شنیدید مفسر قرآن شاگرد حضرت علی علیه السلام، میگه یه شب تا صبح حضرت علی علیه السلام با بسم الله و برای من شرح داد تمام نشد. آقا با مگه شرح دادن داره؟ اگه پهلو هست علی علیه السلام برسیم این شرط دادن داره. این آدم مفسر خیلی 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 هم علیه السلام نیستا، یعنی تو عاشورا نرفت، یعنی اصحاب عاشورا از ابن عباس بالاترند. اما همین آدم وقتی محضر حضرت علی علیه السلام زانو میزنه انقدر علم پیدا میکنه، یه بار برمیگرده میگه این تو کتب اهل سنت نقل کردن، تو سیوطی اتقان سیوطی اومده، میگه لوزا علی اقال و بعیرم لوجت توفی کتاب الله. اگه اقال شطور، این چیه میگن، افسار شطوری گم بشه، من از تو کتاب خدا آدرسشو پیدا میکنم. همه چی توش هست، نه فقط علوم. یه شاهد ساده بیارم براتون. دیدی برخی ها استخاره میکنن، خوب استخاره میکنند؟ دید یا نیدید؟ میزنن تو خال، طرف میخواد ماشین بخره، میره پهلوی فلان شخص استخاره میکنه، اصلا نمیگه، میگه حاج آقا یه استخاره میخوام. این حاج آقا پاسخ میده، میگه که اونی که میخوای بخری خوبه، اون که میخوای بخری دارن بهت میندازن. نیدید این استخاره ها؟ یه بنده خدا توی قوم هست، من خودم رفتم سراغش. یکی از اقوام میخواست ازدواج کنه، سر دختر بحث داشتند، به من گفتش که برو از حاج آقای فلانی استخاره بگیر. رفتیم ملت وایسادن استخاره نوبتی، تونتونم بالا نوشتن دوتا استخاره بیشتر نکن چون وقت دیگران گرفتنش. 30-40 نفر بودن. حاج آقا هم اینجوری نگاه میکرد به شما، دوتا، یک این، دو این، اینجوری نگاه میکرد، باز میکرد میگفت، باز میکرد میگفت، اصلا سوال هم نمیکرد. من هم اونجا حواس بودم، دوتا بگه استخاره دیگه هم بکنیم دیگه، مفته. ها اولیش که برات به این بود گفتش که دختری که میخواید برید سراغش خانواده خوبی نداره. شما بگو تو قرآن 1400 سال پیش نوشته که دختری که میخواید برید سراغش خانواده خوبی نداره. کجاش نوشته؟ از خود این حاج آقا بپرسی نمیدونه. بعضی وقتا خدا یه تیکه از علمشو به یه عده میده، منم استخاره میکنم، بعضی وقتا میفهمم این چیزایی. خودم هم آقا کجا فهمیدی؟ نمیدونه. آخه اینم بلد نیستم، آگاهی وقتا اینجوری در میاد. آدم درستابی هم خوب میکنن. چند وقت پیش خانم من استخاره خواست، باز کردم گفتم که همون که دفعه قبل انجام دادی همون کارو بکن دیگه. گفت کجا فهمیدی که این مال قبلیه بود؟ گفتم من نفهمیدم، آیه گفت. واقعا هم نفهمیدم و واقعا آیه رو باز کردم این اومد پاسخ به ذهنم. آقا همه چی تو این هست. نمیخوام بگم فردا را بیفتید استخاره کنید، نه، استخاره کردن منم بلد نیستم خیلی. نمیخوام بگم با استخاره مسائل حل میشه، فقط میخوام بگم خدا یه شاهدهایی گذاشته تو زندگی ما که باور کنیم درباره همه چی تو این کتاب مطلب هست. ما من غائبت چی بود آیش؟ الان خوندیم. ما من غائبت فی السماء والارض، هیچ امر مخفی، امر آشکار که هیچی، امر مخفی در آسمان و زمین نیست الا فی کتاب مبین. بعد دقت کن بقیه آیه رو، ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. آقا بنی اسرائیل قرآن قبول داشتن؟ یعنی اگه مؤمنم نباشی، اگه یهودی هم باشی، عمده اختلافای بین خودتون پاسخشو تو قرآن توضیحی پیدا میکنی. یقص یعنی قصه میگه، یعنی حکایت میده، یعنی شهر میده. قرآن برای بنی اسرائیل اکثر محل موارد که اختلاف دارند و توضیح میده. و انه لهدن و رحمت للمؤمنین، به مؤمنین برسی هدایت و رحمت. ببین چی شد، همه چی تو قرآن هست. انقدر همه چی تو قرآن هست که آدم کافر بره تو این یه عالم مطلب پیدا میکنه. اختلافای بنی اسرائیل میان خودشون در باب تورات و چیزای مختلف که با خودشون اختلاف دارن، اونا بیان تو قرآن یه عالمشو، نه همشو، همشو نمیتونن پیدا کنن، یه عالمشو ولی پیدا، اکثرش پیدا میکنن. اما اگه مؤمن شدی میدونی چی میشه؟ هدن و رحمتن للمؤمنین. اصلا فقط هدایته، فقط رحمته، فقط کیف کردنه. میخوای هدایت بشی؟ اما یهدی کن فی ظلمات البر والبحر، خب برو سراغ قرآن. جدی بگیر، اول تصمیم بگیر هدایت بشی. آقا من که نمیخوام هدایت بشم، من دارم زندگیمو میکنم. خب وقتی مضطر نیستیم دنبال هدایت راه نمیافتیم، وقتی دنبال راه هدایت راه نمیافتیم هدایتمون نمیکنن. برای چی هدایتمون کنن؟ تو از من سوال نمیکنی از کدوم طرف برم، من برای چی به شما بگم از کدوم طرف برو؟ تو نمیخوای بری تهران، خب من برای چی برات توضیح بدم میخوای تهران بری؟ از این ور بعد بری اونجا، بعد بریم مثلا هواپیما سوار شو چی و چی. وقتی نمیخوای بری من برای چی توضیح بدم؟ قرآن وقتی سوال نمیکنی چه پاسخی به شما بده؟ ان ربک یغضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم. آقا ما گفتیم اکثر اختلافای بنی اسرائیل رو حل میکنن، حالا نرو دنبال اختلافای اینا. های این چجوری تو قرآن ما حلش کنیم؟ خود خدا به حکمش بین اینا حکم میکنه. تو مسئله خودتو بچسب. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. تو بر حق آشکار سواری، تو روی حق آشکار هستی، یه توکل کن بر خدا. این توکل تو علی الله هم خیلی حرف قشنگیه. این آقای مطهری خیلی قشنگ شرح داده، یک کتابی از چند تا گفتار داره، گفتارهای چند گفتار اخلاقی، یکیش توکل، هم رو جلدش نوشته، اینو بگیرید بخونید خیلی قشنگه. توکل رو شرح میده، میگه ببین توکل غیر از توکیله. توکیل یعنی وکیل گرفتن، توکل یعنی وکیل شدن. راغب اصفهانی تو مفردات میگه وکلته فتوکل، وکیل گرفتم او وکیل شد. ما خدا رو وکیل میکنیم یا وکیلش میشیم؟ عجب سخت شده. ما کارا رو به خدا واگذار میکنیم یا کارا رو خودمون بر عهده میگیریم؟ وکیل کسی کار رو بر عهده میگیره دیگه. ما قرار کار رو بر عهده بگیریم یا قرار کار رو بر عهده خدا بذاریم؟ خب کار رو باید بر عهده خدا بذاریم. اما چرا میگه فتوکلتو، نمیگه وکلتو؟ چرا نگو وکلتو علی الله، گفت توکلتو علی الله؟ اینو تعریف اینجا خیلی قشنگ شرح میده، میگه خودت کارو باید بر عهده بگیری، اما نه اینکه رو خودت. آقا بگی اگه بگیم حالا ما وکیل میشیم، وکیل میشیم لفلانی یا علا فلانی، وکلتو لموکل، دیدین چیزا میخونن خود به عقد میخونن، لموکلی برای موکلش. کسی میخواد وکیل کسی بشه، میگه وکلتو لکه، برای تو وکیل شدم. ما میگیم توکلتو، یعنی من وکالت رو بر عهده گرفتم، اما نه برای تو، علا بر عهده خدا. یعنی چی؟ یعنی توکل اینه که کار خودت بر عهده بگیر، اما رو خودت اصلا حساب نکن، بر عهده خدا خودت برو کارو انجام بده. توکلی نیست که برو تو خونت بشین خود مسائل حل بشه. مسئله رو بفهم، تمام تدبیرهای لازم رو بررسی بکن انجام بده، اما رو تدبیرت هیچ حساب نکن. آدم مضطر اینیست که دست رو دست بذاره، انسان منتظر انسانی که دست رو دست بذاره. انسان منتظر، انسان مضطر تمام تقلاشو میکنه، اما میدونه با تقلای من هیچ مشکلی حل نمیشه. مثال خود مضطر مثال کسی که داره غرق میشه. آدمی که غرق میشه دیگه، خب من که دارم غرق میشم دیگه ول کنم، ها اینجور میکنه یا تمام دست و پاشو میزنه. دیدی یا نه؟ آدم میگه واقعا غرق بشه، دست و پا میزنه که غرق نشه، اما میدونه که این دست و پا زدن فایده نداره. میدونه خدا باید اینو کمک کنه. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. بدون تو نمیتونی آدمی که مرده رو حرف بهش بشنوانی. آدمی که مرده نمیشنوه. آقا اگه مرده ای نمیشنوی. برخیا مردن، امواتم بین الاحیا، مردن، تو زنده ها را میرند اما مردند. آدمی که ایمان نیاره مرده است، جسم دیگه. ایمان است که انسان رو به زندگی. آخه ببین مرده یعنی چی؟ یعنی کاری ازش ساخته نیست دیگه. آقا کار کجا ساخته است؟ تو دنیای آخرت. کار اصلی مال کجاست؟ مال دنیاست، مال آخرته. خب اگه کسی تو آخرت هیچ کار درست حسابی نمیکنه مرده است دیگه. پیامبر بدون آدمی که مرده است اصلا نمیتونی چی بهش بشنوی. آدمی هم که کره پشتشو میکنه بازم نمیتونی بهش چیزی بشنوانی. ببین یه کسی کره به طرف تو نگاه میکنه با دست و اشاره و اینا خلاصه چیز حالش میکنی. طرف کره پشتش هم کرده، یعنی حاضر نیست گوش بده هیچ جور. آقا اگه گوش دادی به حرف خدا، خدا به زور هدایتت نمیکنه. از آیات قشنگی که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه آخر خطبه فدکیش میخونه این آیه است: انلزمکموها و انتم لها کارهون. فکر کردید اگه شما بدتون بیاد دلتون نخواد ما شما رو مجبور میکنیم هدایت بشید؟ نه، ما مجبورتون نمیکنیم. ما کسی که دلش میخواد کر باشه پشتشو بکنه، کسی نمیخواد حرف ما رو گوش بده. روز عاشورا حضرت امام حسین که میخواست صحبت کنه هل هله میکنن، شلو میکنن، صدای امام حسین شنیده نشه. کسی نمیخواد گوش بده، تو نمیتونی او رو شنوا کنی. یه هم گفت ساکت شید. اصحاب گفتن ساکت شید، بذارید ببینید حداقل چی میگه. خب امام هم گفت کسی گوش نداد. کسی نمیخواد گوش بده، تو نمیتونی هدایتش کنی. امام خواست حجت رو تمام کنه. و ما انت به هادل عمی عن ضلالتم. کسی کور شده، چش خودشو کور کرده، نمیتونی مانع گمراهیش بشی. کیو میشه هدایت کرد؟ کدوم ما میتونیم هدایت بشیم؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. فقط کسی که ایمان بیاره به آیات ما. میدونی کی ایمان میاره به آیات ما؟ کسانی که تسلیم امرمان، کسایی که رو حرف ما خدا حرف نمیزنند. ما میدونید چرا آیه میبینیم آیه نمیشه؟ آیه یعنی چی؟ نشانه. نشانه بهت راه و نشون میده. اول همه باید ایمان بیاری نشانه است. ببین نشانه ها ساده ترین نشانه، نشانه رانندگی. دیدی توی مسیر نه ورود ممنوع، جاده یک طرفه میشود، جاده دو طرف است. این نشانه ها دیدی دیگه، اینا نشانه است. کی اینا رو میفهمه؟ کسی که باور کنه اینا رو گذاشتن برای که مسیر رو نشون بدن. اما یک کسی باورش این باشه که آقا اینا الکی گذاشتن، نقاشی کردن، یه صدای نقاشیه، از ایناش استفاده میتونه بکنه؟ کی این نشانه ها استفاده میکنه؟ کسی که باور کنه اینا نشانه است. کسی باور کنه اینا آیات قرآن، نشانه های خداست. وقتی باور نکنی این نشانه ها نمیتونه به گوش تو وارد بشه. آیات خدا به گوش ما وارد نمیشه، نمیشنویم. چرا نمیشنویم؟ چون باور نمیکنیم. آقا باور کن، ما باور داریم این نهایت خداست. نه، خودش میگه میدونی چرا؟ فهم مسلمون، اونایی که باور دارن تسلیم خدان. فرمولشو میگم، کل فرمول هدایت همین یه جمله است، همین یه جمله است. آیت الله بهجت مکرر افراد میرفتن ازش راهنمایی میخواستن، ایشون یه جمله میگفت، یه حدیثه: من عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم. اونی که میدونی عمل بکنی، خدا علمی که نمیدونی رو بهت میگه. کل مسیر رسیدن به امام زمان رو با همین یه دستورالعمل میتونی تمامش کنی. به اونایی که میدونی عمل کن. یعنی چی؟ یعنی تسلیم خدا باش. عمل کن یعنی این دیگه، فهم مسلمون. تسلیم خدا باش یعنی چی؟ یعنی جایی که میدونی حرامه انجام نده. وقتی انجام نمیدی مشرکی. فما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. چون گفتی که خدا هست، دلخواه منم هست، خدا هست، فلانی هم هست، آقا جلوی فلانی نمیتونم این کارو بکنم، آقا اگه من این کارو بکنم فلانی بدش میاد، پس خدا هست، فلانی هم هست، پس مشرکیم، اگه این کارو بکنم حقوقمو قطع میکنن، پس خدا هست، حقوقت هم هست، پس مشرکیم، اگه این کارو بکنم برنامه که قبلا وعده دادم به هم میخوره، پس خدا هست، برنامه منم هست، پس مشرکیم. مؤمن کیه؟ تسلیم خداست. خدا رحمت کنه آیت الله خوشوقتو، هر کی میرم ازش دستورالعمل سیر و سلوک اخلاقی بگیره میگفت انجام واجب ترک حرام. من یه بار رفتم خدمت ایشون گفتم حاج آقا ما میخوایم بخونیم طبق معمول. خب میدونستم اینو میگه، خواستم یک ترفندی بزنم، یه دستورالعملی، یه قاعده سیر و سلوکی، یه چیزی که بریم جلو، این که نشد واجب و حرام چیه. گفتم حاج آقا اگه کسی واجبات و محرمات رو رعایت کنه او چی کار رو باید بکنه؟ خدا رحمتش کنه. اینجور برگشت یه نگاهی به من کرد، این میشست اصلا بیرن کنارش میشست، برگشت یه نگاهی اینجور من کرد، نگه کردن عاقلان در سفیه، گفتش که آقا مراقبه میخواد، بعد مراقب باشی. نشد. یه هفته رفتیم، هفته بعد اومدیم گفتیم حاج آقا اگه کسی واجب و حرام رعایت کنه، مراقبه هم کرده باشه که دیده باشه واجب و حرام رعایت میکنه، اون چی؟ هی دنبال بودیم دستور اول بگیریم دیگه. یه نگاه عاقل اندر صفیه دیگه، خیلی عاقل اندر صفیه در ما کرد، گفت آقا مگه به همین سادگیه؟ بعضی وقتا یه گناهو میخوای رفعش کنی یک سال طول میکشه. آبرومون رفت، برگشتیم دیگه جرئت نکردیم بریم. انجام واجب ترک حرام به همین سادگی، اما همین کار بسیار ساده رو اغلب ما انجام نمیدیم. آقا ما که شراب نمیخوریم، ما که نمیدونم رابطه نامشروع نداریم، ما که این ایناش درست. غیبت نمی کنی؟ دروغ نمیگی؟ تو فضای مجازی وارد نمیشی؟ هر چی دیدی سریع برای اون یکی اون نقل قول کنی؟ تهمت نمیزنی؟ مسخره نمی کنی؟ گناهانی که متأسفانه تو فضای مجازی خیلی برامون راحت شد، عادی شد، این خیال اونم نمیاد. دروغ و نقل نمی کنی به این اون؟ واقعا این خبر در مورد فلانی گفتن راست گفتن؟ تا یه خبر میبینیم در مورد یه نفر سریع به همه فورواردش میکنیم. گناه نمی کنیم؟ خب ایمان نداریم دیگه. نه ایمان دارید، ما یه مجلس ابا عبدالله ایمان دارید، اما مشتق هم هستید دیگه، چیکار کنیم؟ خودمو دارم میگم، شوهر نمیگم. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشتقون. اگه ایمان نداشتیم که مجلس ابا عبدالله نمی اومدیم. اما نمیشتویم، چون ایمان نمیاریم اونجور که باید ایمان بیاریم، چون تسلیم خدا نیستیم اونجور که باید تسلیم باشیم، چون خدا بزرگواره، چون اهل بیت بزرگواره، چون هی ما رو راه میدن، ما هم دوباره بیخیال میشیم. بعد میگم آقا ما که مؤمنیم دیگه، آقا ما امام حسین رو دوست داریم. راستم میگیم دوست داریم، محبت امام حسین دل ما رو پر کرده. من فقط از این تعجب میکنم، از تیکای قشنگ سریال مختار بود به اون بنده خدا که شراب میخورد، گفت من موندم محبت امام حسین و این شراب خوردن چجوری تو دل تو جمع میشه. گفت تو محبت من به امام حسین شک داری؟ گفت نه شک ندارم. والله همه تون محبت امام حسین دارید، اگه محبت امام حسین نداشتیم که نمی اومدیم اینجا. من تو محبت امام حسین هیچ کدوم شما شک ندارم، خودم هم همینطور دوست داریم امام حسینو. برای علی اکبرش گریه میکنیم، اگه ازش بدت بیاد برای بچهش گریه میکنی؟ خب دوستش داریم دیگه، حیف نیستش؟ انصافا حیف نیست. آقا راه خود امام حسینه، با خود امام حسین شروع کنیم. و قرآن سخته، با امام حسین شروع کن، بعدن میری سراغ قرآنم، بهت قرآنم نشون میده. یه دفعه حواس میکنه کل قرآن رو میزنه تو درت، میشه کاظم کربلایی بودش توی چیز قم دفنه، کل قرآن یه دفعه حافظ شد، حافظ شد، اساسی حافظ شد. یه نگاهی به دلت میکنه میبره، هر چی دلت بخواد بهت میده. طرف میگه ما محضر علامه طباطبایی میرفتیم، سوال داشتیم میرفتیم میشستیم، چند دقیقه دیگه همه سوالامون پاسخش داده شد، پاسخشو میدونم، پا میشده می اومدیم. علامه طباطبایی اینجوریه، امام زمان چیه؟ بعد را بیفتیم. آقا شب تاسوعاست، یه شب مونده، فردا تمومه، فردا آقا همه رو مرخص میکنه. سخته، واقعا سخته. در این حال خیلی آسونه، آدم نمیدونه چی بگه. درگاه اهل بیت که وارد میشه این طرف این همه چی خیلی آسونه، این طرف خب ما این همه آسونه، من خودم 40 و چند سالمه، خب چرا نکردی؟ یکی نیست به من بگه خودت چرا نکردی؟ فقط حرف بلدم بزنم. بگذاریم آقا، خدا هممونو هدایت کنه، خدا دستمونو انشاءالله بگیره، به حق این شب شریف، به حق حضرت عباس، به حق ام البنین، خدایا تو این شب مقدس دست هممونو بگیر، ما رو تو راه امام حسین نگه دار. یه کار کن گوشامون باز شه، یه کار کن پشت نکنیم، یه کار کن چشامون باز شه کور نشیم، دلمونو باز کن رو محبت امام حسین تثبیت کن. خدا بافک و خسته شدیم از این همه گناه، هی اومدیم دربار امام حسین باز برگشتیم، امکانات گناهو برای ما مهیا کردن، دوروبرمون پر شده، هر گناهی دلمون میخواد در کمتر از یک ثانیه دسترسی پیدا میکنیم. خدا ما حریف شیطان نمیشیم، امام حسین که میشه. خدا ما میخواییم ایمان بیاریم، ما میخواییم یه بار تو لشکر امام حسین بایسیم، میخواییم وقتی تیر میاد جا خالی ندیم. خدا هر جلو امام حسین شمشیر کشید، آقا ما جلو امام حسین شمشیر نکشیدیم، ما برای علی اصغرش گریه کردیم، ما برای علی اکبرش گریه کردیم. بریم سراغ حضرت عباس باب الحوائجه. آقا عباس جان تو وسیه، تو شافی ما شو، تو به امام حسین بگو، ما رومون نمیاد دیگه بریم سراغ امام حسین، بس که بی ادبی کردیم تو محضر امام حسین. آقا عباس جان امشب شب توه، توی دستمونو بگیر، به خدا قسم اگه عباس دست کسیو بگیره، تو روز کربلا قبلا مقتل برات خوندم، روز کربلا 3 نفر بودن، عمرو بن خالد سیداوی و 2 تا از رفیقاش، اینا بلد نبودن بجنگن، مثل ما که بلد نیستیم با شیطان بجنگیم، رفتن سری محاصره شدن، یه فریادی کردن، عباس صداشون رو شنید، اومد اینا رو از تو محاصره در آورد. عباس جان شیطان محاصرمون کرده. ان العباس لما رعا وحدته علیه السلام، وقتی تنهایی امام حسین رو دید، اتا اخاه الحسین، آقا عباس تنهایی امام حسین رو دیدی، ای تنهایی ما رو ببین، یه بارم بیا شما بیا سراغ ما. البته میاد، اگه عباس سراغت نیومده بود مجلس عباس میومدی؟ وقال یا اخی هل من رخصه، برادر جان اجازه میدی منم برم؟ فبک الحسین علیه السلام بکاءً شدیدا، آقا شروع کرد گریه کردن. ثم قال یا اخی انت صاحب لوائی، برادر تو پرچم دار منی، و اذا مزیت تفرق عسکری، اگه تو بری که دیگه لشکر من کاملا پراگنده میشه، لشکر من کسی باقی نمیمونه، آقا آخرین دفره دیگه از لشکر من تو موندی. فقال العباس قد زاغ صدری، آقا دیگه سیلم سنگ اومده، و سئمت من الحیات، از زندگی خسته شدم، و اريد ان اطلب ثاري من هؤلاء المنافقين، میخوام انتقام هم از این منافقین بگیرم. آقا علی اکبرت رفت تحمل کردم، قاسم رفت تحمل کردم، زهیر رفت، حبیب رفت، اون رفت، مسلم نو سجرم، آقا دیگه خسته شدم. فقال الحسین فطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، برو بر این بچه های کمی آب بیار. آقا فکر کرد منظور آقا اینه که برو به اینا بگو، رفت شروع کرد با اون قوم صحبت کردن. فذهب العباس و وعدهم و حذرهم فلم یمنعهم ینفعهم، آقا رفتش با اون دشمنا شروع کرد صحبت کردن، نصیحتشون کرد، موعظهشون کرد. آخه میدونید با کی دارید میجنگید؟ ما بدیم، ما رو قبول ندارید. این بچیه 6 ماهه چی؟ فرجع الی اخی فاخبره، برگش به علو برادرش، خبر داد آقا اینا حب نمیدن، اینا حاضر نیستن. فسمع الاطفال ینادون الاتش الاتش، دید بچه ها داد میزنن الاتش. فرج به فرسه و اخذ رمحه و القربه و قصد نهو الفرات، سوار اسبش شد، نیزه رو برداشت، مشکم برداشت، به سمت فرات راه افتاد. تو مقاتل نوشتن امام حسین علیه السلام هم دنبالش راه افتاد. فعتر از او خیل و ابن سعد، لشکر ابن سعد امام حسین رو محاصره کرد. عباس رفت و رسید به آب. وقتی به آب رسید، همه میدونید دیگه، آبو برداشت، گفتش آب تو اینجا باشی، حسین من تشنه باشه، آب نخور. اومد بیرون، سوار مرکبش شد. فحملو علی و حمله و علیهم، اونا بهش حمله کردن، عباس هم به دشمن حمله کرد. و هو یقول لا ارحب الموت اذا الموت رقا حتی اواری فی المصالی تلقا نفسی نفس المصطفی طهر وقا انی انا العباس اغدو بالسقا ولا اخاف الشر یوم الملتقا. گفت من از مرگ نمی ترسم هنگامی که مرگ جلوی من بیاد، حتی هنگامی که شمشیرها همشون با بدن من ملاقات کنه، جان من فدای جان این انسان پاک، من عباسم، همون که میخوام سقائی کنم و از این بدیهای شما رو دور میزنم تا به حسینم برسم. ففرقهم، لشکر رو متفرق کرد، رفتش از تو نخلستان بیاد که حداقل تیرها به مشک نخوره. فکمن لهو زید ابن ورقاء الجهنی من وراء نخله، از جلو که نمیتونن به آقامون عریف بشن، پشت یک درخت خرمایی کمین کرد. آقا که درد میشد از پشت دست راستش رو قطع کرد. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و هن امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. به خدا قسم اگه دست راستم رو قطع کنید، من هرگز از دینم دست بر نمی دارم و از این امام راستگوی امانت دارم، همون که زاده پیامبره. فقاتل حتی ضعفه، می جنگید و می رفت جلو به سمت خیمه ها. فکمن له حکیم ابن دویل دایی، یه ملعون دیگه پشت درخت دیگه کمین کرد. فضربه او علا شماله، یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی سید المختاری قد قطع او بغیهم یساری فاسلهم یا رب حر الناری. ای نفس دیگه از این کفار نترس، تو رو به رحمت جبار بشارت میدم، همراه با پیامبر مختار به دشمنیشون دست چپم هم قطع کردن، خدایا اینا رو به آتش جهنم برسون. تو مقتل نوشتن تیری اومد به مشک خورد، حضرت مستعصل شد، برگرده به خیمه، مشک آب نداره، برگرده به فراد دست نداره که آب بیاره. حیران شد، یه ملعونی پیدا شد، عمودی بر سر حضرت زد. ام البنین روزه میخونه برای عباسش. یا من رعل عباس کر رعلا جماهیر نقد، ای کسی که دیدی عباس به این گله های گوسفند حمله میکنه و وراه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد، دور و برشم این پسرای حیدر هر کدوم یه شیر درنده، اون بعت و انبنی اصیبه به رأسه ای مقتوعیت، به من خبر دادن که پسرم رو بر سرش عمود زدن در حالی که دستش قطع شده بود. لو کان سیف و کفیده ای که لما دنا منه احد، ویلی علا شبلی اماله به رأسه ای ضرب العمد، فدای عزیزم بشم دست نداشت که جلوی عمودو بگیره. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی انقلبون.